صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، کلام تو حقیقت و راستی است. پس چشمان ما و گوشهای ما را بگشا و ما را یاری بده تا صدای تو را بشنویم و چیزهای تازه از کلامت یاد بگیریم. کلام تو حیات و امید است. کلام تو راه زندگی و نور حیات است. بگذار ای خداوند، اکنون که به کلام تو روی می آوریم، حیاتی که برای ما انسان‌ها در نظر گرفته ای را بپذیریم و در راه و نور روی تو زندگی کنیم. این تمنا را به نام آن کس که کلمه و مکاشفه تو می باشد، یعنی عیسی مسیح کلمت الله می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، حق‌جویان و تشنگان خدا، درود بر شما. شادی و سلامتی شما را از خداوند یکتا و مهربان خواست دارم. امیدوارم که در هر کجایی که از این دنیا هستید شاد باشید و در سایه رحمت و فیض خداوند زندگی رو به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق و حقیر عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، خدای یکتا و پدر آسمانی و مهربان را شکر سپاس می کنم که این افتخار را عطا کرده تا در پرتو فیض او گفتار سماوی و ازلی و ابدیش را بخوانیم و پیرامون آیات به تفکر و تعمق پرداخته و با درک امور معنویت و پذیرفتن آن به سوی او قدم به جلو برداریم و در ملکوت سماویش شریک و سهیم شویم. باشد که مطالعه هر آیه از کلام خدا سبب برکت و شادی و آرامش خداوندی بر همه ما باد که به آن نیازمندیم. اجازه می خواهم از فرصت استفاده کنم و از همه شنوندگان عزیز صدای انجیل به خاطر نامه هایی که برامون می فرستن صمیمانه قدردانی کنم. باور کنید دوستان عزیز، روح و جان ما از این که می بینیم شماها به کلام خداوند گوش می دهید و دل می دهید و تسلیم آن می شوید و با مطیع بودن به آن فیض خدا را نصیب خودتون می کنید، از شادی پر می شه و ما خدا را برای این افتخاری که به ما عطا کرده تا در این دنیا پیام آور نجات و شادی و آزادی برای شما عزیزان باشین شکر و سپاس و تمجید می کنیم. نامه های شما همیشه باعث تشویق ما بوده و خواهد بود و خیلی خوشحال میشیم که شما شهادات و اثرات کلام خدا را مرتباً در زندگیتون که داره برامون بفرستید. تا تا دیگران نیز از آنچه که خداوند در زندگیتون انجام داده آگاه کنیم و همه با هم او را ستایش و تمجید نماییم. باز تکرار میکنم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی میدهیم و کتاب هایی که در اختیار داریم برای علاقمندان راه راستی ارسال میداریم. با بیان این مقدمه حالا توجه شما را به برنامه این ساعت جلب میکنم. این صدای انجیل است. همونطوری که واقف هستید، هدف ما این است که آیات کتاب مقدس یعنی تورات و صحف انبیا و انجیل را به سمع شما عاشقان حق برسانیم. تا شما نیز با کار خدا، اوامر و دستورات او، نقشه و هدف او برای انسانها آگاه شده و بدانید که خدا چه کرده است، چه گفته و چه میخواهد و ما انسانها چه بوده ایم و چه شده ایم و چه هستیم و چه باید باشیم. و برای تحقق بخشیدن به این هدف ما کوشش خود را به کار برده و میبریم تا به هیچ کس و هیچ عقیده تهمت نزنیم و عقیده کسی را خار نشماریم و خود را از هر نوع فرق بازی های مذهبی و سیاسی و گروه بندی های عقیدتی دور نگاه داشته و فقط این هدف را دنبال کنیم. با آن اینکه آیات را براتون بخونیم و معنی آیات را براتون بیان نماییم. وظیفه ما بیان کلام خداوند است و قضاوت را به عهده خود شما می گذاریم. زیرا منجی و نجات دهنده عزیز ما عیسی مسیح هرگز برای این مقصود نیامد که دیگران را به هر طریق شده به طرف خود بکشاند. او نیامد تا مثلا یهودیت یا مذاهب دیگر را به باد انتقاد بگیرد، بلکه او آمد تا مژده خدا را اعلام کند و در این راه فقط از یک وسیله یعنی محبت استفاده نمود و هرگز از این راه جدا نشد. حتی وقتی که او در راه رسانیدن محبت خدا ظلم و ستم می دید، وقتی که مردم به او ظلم و ستم می نمودند، به او زور می گفتند، دشنام می دادند، آزار و شکنجه و سرانجام او را مصلوب کردند، او هرگز از مسیر خود یعنی راه محبت جدا نشد. هرگز بدی را با بدی جواب نداد، بلکه بدی را با نیکوی خیش مغلوب ساخت و بدین وسیله به ما راه محبت، راه خدا را تعلیم داد و ما که مشتاق خدا هستیم باید راه او را طی کنیم اگر طالب خداییم، چون یگان راه و طریق خداوند راه عیسی مسیح است. و ما دعا میکنیم که خداوند مهربان ما را به خاطر کوتاهی ها و شکست های اخلاقی در این راه ببخشد و در عوض نیرو عطا کند که قوی شویم و مانند عیسی مسیح تا به آخر هرگز از راه محبت خطا نورزیم. در برنامه گذشته ما آخرین آیات و موضوع فصل 16 از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری که درباره رستاخیز عیسی مسیح از مرگ و سپس صعود او به آسمان و اهمیت رستاخیز مسیح و نقش صلیب شدن او در نجات بشریت با شما سخن گفتیم و مطالعه این قسمت از کلام خدا را به پایان رسانیدیم. حالا مطابق روش مطالعه کلام خدا که برگزیده ایم به تورات مقدس یا به عهد عتیق مجددن روی می آوریم و اکنون سومین قسمت از تورات یعنی کتاب لاویان را مورد مطالعه و تفکر و تعمق قرار می دهیم. زیرا دو کتاب اول یا دو قسمت اول تورات را در برنامه های قبل براتون بیان کردیم. کتاب لاویان از مهمترین قسمت از کلام خدا می باشد و بعضی از مفسرین آن را مهمترین کتاب تورات مقدس لقب دادن. و البته این نشان می دهد که من و شما نیز باید توجه خاصی بدان مبذول بداریم. علل خصوص ما ایرانیان که دارای تشریفات و رسومات مذهبی بسیاری هستیم. به طوری که آداب رسوم ما با رسومات و تشریفات مذهبی آمیخته شده است. حالا اجازه می خواهم که ابتدا درباره این کتاب، کتاب بسیار مهم، مقدمه به عرضتون برسونم تا شما با دانستن اطلاعاتی در این مورد بهتر معنی و مقصود آیات را درک کنید. آغاز این قسمت از تورات را می توانید در صفحه 152 تورات پیدا کنید. صفحه 152 از تورات. شما را تشویق می کنم که حتما این قسمت از کلام خدا را یک بار بخونید و بعد با ما آن را مطالعه کنید و یا آیات را پیگیری نمایید. اگر شما تورات مقدس رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید اون رو داشته باشید، حتما برای ما نامه بنویسید تا براتون ارسال بداریم. آدرس رو در پایان وقت مجددا اعلام خواهیم کرد. صدای ما را از موناکو میشنوید و این صدای انجیل است. کتاب لاویان توسط حضرت موسی نوشته شد و خداوند تعالی آن را به موسی الهام بخشید. آن هم زمانی که قوم یهود در کوه سینا بودند و حضرت موسی نیز در آنجا خداوند را خدمت میکرد. آغاز و پایان این کتاب تماماً در دامنه این کوه می باشد، یعنی کوه سینا، جایی که خدا قوانین و شریعت آسمانی خود را و مخصوصاً ده فرمان را عطا کرده بود. اگر به خاطر داشته باشید در کتاب خروج، یعنی قسمت دوم تورات، قوم بنی اسرائیل از مصر آزاد می شوند و موسی به هدایت خدا آنان را به دامنه کوه سینا می آورد. در آنجا می‌خوانیم که خدا به آنان نقشه و طرح بنای خیمه عبادتگاه را عطا می‌کند و آیات آخر کتاب خروج نشان می‌دهد که چگونه قوم بنی اسرائیل اولین مکان یا عبادتگاه را برای پرستش خدای یکتا و خدای زنده در این عالم آن هم مطابق نقشه خدا بنا می‌کنند تا در آنجا خداوند را بپرستند. همچنین دیدیم که خداوند حضور خود را به قوم بنی اسرائیل در آن خیمه عبادتگاه یا در آن پرستشگاه آشکار می کند. حالا کتاب لاویان در واقع دنباله آنچی که در صحرای سوزان سینا به وقوع پیوسته است می باشد، ولی تقریبا تمام مطالب این کتاب را دستورات و اوامر و نحوه پرستش خدا یکتا می باشه و بدون تردید باید گفت که کتاب لاویان کتاب پرستش و عبادت است، کتاب قدوسیت است، کتابی که راه کفاره را به ما نشان می‌دهد. این کتاب با این جمله عبری آغاز می‌شود: وحی یک راه، یعنی او را خواند یا خداوند موسی را خواند. تا این زمان خداوند یکتا با موسی همیشه در کوه سینا صحبت می‌کرد، اما از حالا او در خیمه عبادتگاه با موسی سخن می‌راند و دیگر از کوه سینا با موسی صحبت نمی کند. همچنین ملاحظه می کنیم که از این پس خدا قوم یهود را نیز دعوت می کند که به خیمه عبادتگاه بیایند و خدا با آنها قدرت خیش را آشکار می کند و با آنها می گوید که چگونه به حضور بیایند و چگونه باید در حضور او زندگی کنند. خدا راه و روش آمدن به حضورش و نحوه زندگی کردن را به آنان عطا می کند. آنان را فرا می خواند، دعوت می کند که به حضورش بیایند. لغت دیگری که در اینجا به کار برده می شود همانا دعوت شدگان می باشد. خدا آنان را به حضور خود دعوت می کند و سپس به آنها تعلیم می دهد که چگونه زندگی باید بکنند. و دوستان، این کلمه برابر است با لغت کلیسای مسیح، زیرا لغت کلیسا نیز از یونانی گرفته شده که به معنی اکلیسیا می باشد که ترجمه فارسیان می شود برگزیدگان و یا جدا شدگان. یعنی همونطوری که خدا در ابتدا قوم یهود را برگزید تا در میان همه ملت ها نمونه باشند، در عهد جدید خداوند مسیحیان را برگزیده تا به او تعلق داشته باشند، یعنی جدا شده از دنیا و تعلق داشتن به خدا. و دوستان عزیز، واقعیت این است که امروز نیز من و شما یا جدا شده برای خداوند هستیم و می دانیم که خداوند ما را برای چه هدفی به وجود آورده و چطور باید زندگی کنیم، و یا هنوز در دنیای خود غرق شده و زندگی خود را برای خداوند به سر نمی آوریم و خود را به خداوند وقف نکردیم. ولی کلام خداوند نشان می دهد که امروز عیسی مسیح ما را دعوت می کند که برای خدا زندگی کنیم و خود را تسلیم او کنیم تا برای خدا تقدیس شویم. او ما را پاک و مقدس می کند تا مقبول پسند خدا شویم، تا جزو قوم خاص او شویم، یعنی جزو کسانی باشیم که زندگی خود را وقف پیروی کردن از اراده مقدس او بنماییم، برای او زندگی کنیم و او را جلال بدهیم. مسیح هرگز به اجبار کسی را بر نمی گزیند. در عوض می گوید گوسفندان من صدای مرا می شنوند، یعنی آنانی که صادقانه و بدون تعصب طالب من هستند مرا خواهند یافت. اما کتاب لاویان کتاب عبادت است و همونطوری که گفتیم کتابی است که ما را در راه پاکی و قدوسیت یار می دهد. کتابی است در باره قربانی ها، کتاب رسومات و تشریفات و عیاد مذهبی، کتاب پاک شدن ها، و موقعیت ها، کتاب اخطار هاست و تمام این رسومات ظاهری و تمرینات عملی که در اینجا به ما عطا می شود، تمام آنها در واقع سایه است از چیزهای روحانی و می خواهد به من و شما درسهای روحانی و حقیقت معنوی یاد بدهد. حضرت پولس در رساله خود در این مورد می فرماید همه این اتفاقات، یعنی کتاب لاویان و غیره، به عنوان نمونهی بر سر قوم بنی اسرائیل آمد و برای تربیت به عنوان عبرت برای ما نوشته شده، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می کنیم. و در آیه 6 از فصل 10 همین رساله می گوید همه این چیزها برای قوم یهود اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد. و باز در رساله به رومیان فصل 15 آیه 4 می گوید زیرا هرچه در گذشته در تورات مقدس نوشته شده برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خداوند می بخشد امیدوار باشیم. دقت کنید، می گوید هرچه در گذشته در تورات مقدس نوشته شده برای تعلیم من و شما می باشد. حضرت پتروس نیز در تأکید به اینکه تورات مقدس برای ما حقایق راستی روحانی دارد، در رساله اول خود می فرماید در خصوص نجاتی که عیسی مسیح عطا می کند، پیامبران نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما عطا خواهد شد، بلکه مطالعه و تحقیق عمیق در باره آن نمودند. و وقتی روح مسیح که در آنها بود در باره زحمات که مسیح می بایست متحمل شود و جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد پیشگویی کرد، آنها سعی کردند بدانند که زمان وقوع آن کی خواهد بود و چگونه خواهد آمد. اما آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریت آنان به خاطر خودشون نبوده، بلکه برای شما بوده است. مقصود این است که آنچه در تورات مقدس آمده است برای من و شما نیز می باشد و نباید بگویم که مثلا چون 4000 سال پیش خداوند این دستور رو عطا کرده و به قوم یهود داده، دیگر قدیمی شده و هیچی برای ما ندارد. خیر دوستان عزیز، کلام خدا همیشه جاوید و زنده و تا ابدالآباد پایدار است. مسیح میگوید آسمان و زمین زائل میشوند ولی کلام خداوند همیشه ثابت است. در رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 13 در تاکید این که ما امروز حتی بیش از گذشتگان خوشبخت‌تر هستیم، چون نقشه خدا و نجات بشری را به صورت کاملی می‌بینیم، می‌گوید تمامی این اشخاص، یعنی مقدسان و پیامبران و گفتارشان، در ایمان مردند بدون اینکه صاحب برکات موعود شوند، اما انجام وعده‌ها را از دور دیده و با شادی در انتظار آنها بودند و به این حقیقت شهادت دادند که در این جهان غریب و بیگانه هستند. بنابراین می‌بینیم که دستورات کتاب لاویان نیز برای ما هستند و ما باید از آنها درس‌های روحانی یاد بگیریم. یکی از زیبایی‌های کتاب لاویان که آن را مطالعه خواهیم کرد اینه که اگرچه در حدود 5000 سال پیش نوشته شده، اما در لابلای آیات تصویر بسیار زیبایی از عیسی مسیح به طور بسیار استثنایی میبینیم و قادریم به مقصود و هدف خدا برای زندگی و بازگشت انسان را به سوی خودش درک کنیم و به آن پی ببریم. البته بعضی از مطالب کتاب مختص به قوم یهود می باشد. برای نمونه عبادت کردن در خیمه اجتماع یا خیمه مقدس که همیشه همراه یهودیان بود و تا زمان حضرت داوود عبادتگاه ثابتی نداشتند و فقط یهودیان در مکان مقدس می توانستند بروند و خداوند را در آنجا پرستش کنند. این موضوع رو عیسی مسیح وقتی که ظهور کرد و وقتی با آن زن سامری درباره مکان پرستش صحبت می کرد به طور تازه به ما تعلیم داد، به طوری که می گوید عیسی گفت ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کو پرستش خواهی کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچه را می شناسیم عبادت می کنیم، زیرا که رستگاری به وسیله قوم یهود می آید. اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. چون خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی او را بپرستد. و با این تعلیم عیسی مسیح عملا می‌فرماید حقیقت این است که مکان و جای پرستش برای خداوند چندان مهم نیست، زیرا خدا در همه جا حاضر است و ناظر و قادر متعال است. خدا را باید نه الزاماً در عبادتگاه و یا مکان خاص فقط عبادت کنیم، بلکه باید و حتماً باید او را با روح و راستی پرستش کرد. چرا؟ چون خدا روح است. و دوستان عزیز، این یک موضوع دیگری را پیش می آورد و آن اینه که نباید که امور دنیوی را با عالم معنویات قاطی کرد. یعنی درک عالم معنویات و فهم آن نباید بر اساس فرمول ریاضیات یا هندسی و فلسفی باشه، بلکه به وسیله ایمان باید باشد. عالم بالا را چه نسبتی با عالم خاکی؟ امور روحانی را باید با روح و راستی درک کرد. امور دنیوی مربوط به جسم است، اما امور روحانی مربوط به روح و راستی. باید با ایمان برای شناخت خدا و یافتن حقیقت خدا قدم برداریم، نه با دلیل و منطق ریاضیات و فرمولهای هندسی. اگر بخواهیم تمام دوستان عزیز مطالب این کتاب را که شامل 27 باب است، یعنی کتاب لاویان، بخواهیم اونو در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که این کتاب ما را دعوت می کند که مقدس و پاک باشیم. مقدس برای خدا. می فرماید خدا می گوید که پاک و مقدس باشید. امر خداست، دستور خداست. پاک و مقدس باشید، زیرا که من خدای شما خدای قدوس هستم. دعوتیست بسیار زیبا و حیاتی. خداوند می گوید پاک و مقدس باشید، زیرا که من که خدای شما هستم قدوس هستم. و پیغام این کتاب را در دو موضوع بسیار مهم و حیاتی می توانیم بیابیم. اول موضوع کفاره گناهان که من و شما با نیازمندیم، و دوم موضوع قدوسیت است. لغت کفاره، آنم کفاره گناهان و یا برای بخشش گناهان، بیش از 45 مرتبه در این 27 باب ذکر شده است. کفاره به معنی پوشش می باشد، یعنی پوشش بر گناهان شخصی، آن هم به وسیله قربانی کردن حیوانات. رسم قربانی به جهت بخشش گناه از همان زمان حضرت آدم و حوا آغاز شد که قربانی به خاطر گناهان خودشون می کردن تا بدین وسیله بخشش خدا را نصیب خودشون کنه. ولی واقعیت این است که دوستان، خون آن گوسفندان و یا آن گاوان و یا آن بزهایی که قربانی می شد گناهان بشر را پاک نکرده و نمی کند. ولی پوششی بود بر گناهان بشر تا زمان که عیسی مسیح آمد و او به عنوان بره خدا بر صلیب قربانی گردید. این همان چیزی است که حضرت پولس در رسالش به رومیان فصل 3 آیه 25 به آن اشاره می کند و می گوید زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه انسان ها قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نموده است، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت. حالا از این آیات می توانیم بفهمیم که خدا هرگز قربانی حیوانات را به عنوان کفاره و تاوان گناهان نپذیرفته، بلکه این قربانی ها پوششی بوده است بر گناهان بشر تا زمان مسیح. به عبارت دیگر، خدا بخشش را مثل اعتبار به انسانهای قبل از مسیح عطا کرد و وقتی مسیح آمد او همه آن را پرداخت نموده. یکی از زیباترین و پرمعنیترین آیه این کتاب در همون فصل 17 آیه 11 است که گذشته از آشکار کردن موافقت کتاب مقدس با علوم و طب است، در مورد نجات بشر نیز سخن میگوید. این آیه میگوید زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا که خون است که برای جان کفاره می کند. به عبارت دیگر، خداوند راه نجات را نیز به ما عطا کرده. تنها راه رسیدن به خدا ریختن خون است و بدون آن رسیدن به خدا محال نمی باشد. درباره این موضوع که تقریبا در هر فصلی از این کتاب به آن اشاره شده در برنامه آینده به طور مفصل صحبت خواهم کرد. زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند. و ما در مورد موضوع دوم این کتاب یعنی قدوسیت باید گفت که بیش از 87 مرتبه در این کتاب در 27 فصل کلمه قدوس و قدوسیت به کار رفته و کلام خدا میگوید که مقدس باشید. این نشان میداد که مهمترین موضوع این کتاب در واقع همان قدوسیت است. در فصل 20 آیه 26 خداوند پس از عطا کردن دستورات و فرامین خلاصه هرچی را که فرموده است را یا بهتر بگم نتیجه آنچی که به بشر داده و میگوید بشر باید آن را انجام بدهد در یک آیه خلاصه میکند و اینه که میگوید برای من مقدس باشید زیرا که من یهوه خدای قدوس شما هستم که مقدس هستم. شما را از امت ها امتیاز کردم، جدا کردم تا از آن من باشید، یعنی مقدس باشید. این هدف نهایی و مقصود کتاب لاویان است. این است امر خدا، این است دستور خدا برای من و برای شما. و دوستان فرمان خدا کهنه نمیشه. ذات بشر همان است که از ابتدا بوده. و آنچه که خدا به بنی اسرائیل امر فرمود یعنی مقدس باشید، یعنی قدوس باشید، پاک باشید، امروز نیز به من و شما میگوید که پاک و مقدس زندگی کنید و خدا همین انتظار را هم از ما دارد. دوستان عزیز، در این زمانه خداوند نیز ما را از فیض خودش بهره‌مند ساخته و از طریق عیسی مسیح ما را که گناهکار و خطاکار هستیم به حضور خودش میپذیرد. همونطور که در آن زمان توسط موسی قوم را شفا میداد و کفاری میداد، امروز او میخواهد که ما را نیز ببخشد. در رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 25 و 26 با اشاره به نحوه بخشش گناهان و کفاره آن در عهد عتیق و در زمان شریعت، یعنی در زمان موسی، میفرماید کاهن بزرگ هر سال به قدس الاقداس وارد می شود و خون تقدیم می کند، ولی نه خون خودش را، اما عیسی مسیح برای تقدیم خود به عنوان قربانی فقط یک بار به آنجا وارد شد. اگر چنان می شد او می بایست از زمان خلقت عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ ما مرگ شده باشد، ولی چنین نشد، زیرا او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر، دقت کنید اصل جمله در همینه، در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. در این کتاب ما طریق نجات بشر از گناه را می‌بینیم، برخلاف کتاب پیدایش که سقوط انسان را از حضور خدا بیان می‌کند. شاید بتوان سه قسمت کلام خدا را اینطور تقسیم بندی کنیم که در کتاب پیدایش بشر سقوط می کند و در کتاب خروج بشر رهایی می یابد و نجات پیدا می کند، ولی در کتاب لاویان بشر راه پرستش واقعی خدا را می پذیرد و یاد می گیرد که چگونه خدا را بپرستد. خدا کند که من و شما نیز با مطالعه و تفکر و تعمق کردن در این کتاب بتوانیم فرمان خدا را درک کنیم، مطیعش باشیم و کلام را به جان بپذیریم که مقدس زندگی کنیم، چون خدای ما خدای قدوس است و ما به او تعلق داریم. خدا نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.